جنگ هیبریدی هستیم. در جنگ هیبریدی ادراک خط مقدم نبرد هستش. قابل پیش بینی هست که طرف مقابل پیغام های داله بر امکان مذاکره و دیپلماسی صادر کنه، کما اینکه ساعتی پیش دونالد ترامپ همچین موضع‌گیری رو داشت که من خواهان توافق با ایران هستم. اما مؤلفه بنیادین اینجا این هستش که ما به هر میزانی که مقتدر باشیم، به هر میزانی که متحد باشیم در مقابل مدل فشاری که طرف مقابل داره وارد میکنه، در مقابل حجمه روانی که به نوعی دشمن داره به کشورمون وارد میکنه، در فضای پیش رو می توانایی این رو داریم که از منافع ملی مملکتمون دفاع کنیم. اینجا پای مملکت وسطه، اینجا پای میهنمون وسطه. خب شاید پیش از این طرف مقابل خیلی حساب باز کرده بود روی اینکه بازیگران سنتی غرب‌آسیا چشم دیدن ما رو ندارن یا بحث تعارضات رو تشدید کنه، اما اون همگرایی که ما بهش اشاره کردیم یک فضای ویژه‌ای هست که ما باید بیش از گذشته بهش دقت داشته باشیم. تهران هرگز میز دیپلماسی رو ترک نکرده، تهران همواره در میز دیپلماسی حضور داشته، ما همچنان کانال‌های دیپلماتیک خودمون رو داریم. رد و بدل شدن پیغام اتفاق عجیبی نیست، اتفاق خارق‌العاده‌ای نیست. باید مراقب باشیم در مدل که طرف مقابل داره عرضه میکنه یا اون ذهنیت سازی که داره ایجاد میکنه اسیر پروپاگاندای طرف مقابل نشه.
بله، و نکته مهم این که همطور که اشاره کردی تهران هیچ موقع از اصول خودش هم عقب نشینی نمیکنه تحت هیچ شرایطی، و این
بحث منافع ملی
بسیار مهمه به خاطر منافع ملی و به خاطر اون چیزی که آیندگان ایران از ما انتظار دارن، برای اینکه سر مسائل مهممون معامله نکنیم و به راحتی از اون نگذریم. علی جان بسیار خوشحالم که چهارشنبه ها قراره که در میز دیپلماسی در خدمت تو باشیم، بسیار بهره بردیم، بسیار آموزنده بود برای من. انشالله که باز هم بتونیم در هفته های دیگه در خدمتت باشیم، و از شما هم که همراه میز دیپلماسی بودید سپاسگزاریم. ما رو همچنان با برنامه به وقت گفتگو همراهی بفرمایید. ساعت 9:32 و اینجا رادیو گفتگو. برنامه تراز رو به مدت حدوداً 30 دقیقه با هم بشنویم. ما همچنان در خدمتتون هستیم.
اشاره بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم با سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. در حوزه قیمت گذاری محصولات کشاورزی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم. میدونید که موضوع قیمت های خرید تضمینی سالیان متمادی یکی از گره های اصلی اقتصاد کشاورزی ما بوده. ما دو شرایط سخت و دشوار تحریم در طول سالهای گذشته اومدیم از جیب خوردیم، یعنی منابع آبی کشور رو صرف کردیم، گاهی اصلا اسراف کردیم، به شدت اسراف کردیم برای اینکه محصولات کشاورزیمون رو به بار بشینیم، میوه‌های آببر رو تولید کردیم، سمن بخس حتی صادر کردیم، و تو این نوسانات اقتصادی دلار فکر این بودیم که مثلا هزاران لیتر آب رو به قیمت مثلا 2 دلار بفروشیم به کشورهای همسایه، برای اینکه دلار مثلا فرض 15,000 تومان رو مثلا 20,000 تومان یا 30,000 تومان بفروشیم. ضربه زدیم به حوزه کشاورزی، ولی با نگاه‌های مقطعی منفعت‌های کوتاه مدت. اما در کنار این البته خب کالاهای اساسی نیاز استراتژیک کشور هستن و کالاهای استراتژیک هستن و اگر تولید نشن با چالش جدی مواجه میشیم. نمیگیم خود کفایی، نمیگیم خود اتکایی، اما به هر حال حداقلی بایستی ذخایر وجود داشته باشن و یک چشم‌اندازی برای اون. توی همچین ساختاری، توی همچین سازوکاری، معمولا برای اینکه کشاورز بدونه برای سال بعد باید چی کار کنه، چی بکاره، چی نکاره، این سازوکار تعیین قیمت خرید تضمینی دیده شده. در الان خب سال هاست که خود وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه ورود میکنه و برای این که مثلا نیاز گندم کشور، جوی کشور یا سایر محصولات اساسی رو تامین بکنه، در یک در واقع سازوکار منسجمی یه هیئتی میشینن و قیمت گذاری میکنن محصولاتی که اینقدر مهمند و استراتژیک. الان تو برنامه تراز برای تعیین قیمت خرید تضمینی رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران حضور دارن، جناب آقای دکتر عطاالله هاشمی، که با افتخار ما خدمتتون هستیم. آقای دکتر هاشمی خیلی متوجه تعیین قیمت گندم و سایر کالاهای استراتژیک مشکل داشتیم، شاید مثلا دولت 11 و بعد از اون بود که اومدن یه تغییری تو این سازوکار تعیین قیمت ایجاد کردن، گفتن آقا کشاورزی که گندم میکاره ولی اصلا کشاورز تو اون شورایی که میان قیمت میذارن اصلا حضور نداره، یعنی تو برای منی داری فکر میکنی که اصلا من نیستم. اومدن این سازوکار ایجاد کردن. خب از بنیاد ملی گندمکاران حضور داره، نماینده مجلس حضور داره، نماینده دولت وزارت جهاد حضور داره و تعیین قیمت میشه. تو یه دوره ای مثلا دولت 13 اومدن این قیمت رو یه دفعه عدد و رقم عجیب و غریب افزایشش دادن که کمک کرد به اینکه ما تولید گندممون افزایش پیدا کنه، به نفع کشاورز شد، ولی هزینه های جانبی رسوندن این کالا به دست مردم هم بالا رفت، از جمله که بدهی دولت رو به شدت سنگین کرد. یعنی من یادم مثلا حدود 7 سال پیش بدهی دولت تو حوزه گندم 100 همت بود، ظرف یک سال این عدد دو برابر شد. یعنی میخوام بگم وقتی ما یه چیزی رو تعیین میکنیم، اگرچه به نفع کشاورزه و باید پشت تولید وایساد، ولی یه ضربه های بزرگ دیگه جای دیگه میزنه، اون وقت آخر سر مردم باید جای دیگه فاکتور بشه براشون. توی همچی شرایطی چه چیزایی رو میبینید برای اینکه تعیین قیمت گندم کنید و اینکه بفهمید الان برای سال بعد وضعیت چگونه است؟
به نام خدا، سلام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون، مخصوصا کشاورزان زحمتکش سراسر میهن. من اجازه بفرمایید یه اشاره بکنم به صحبت مقدماتی جناب عالی. بله. که فرمودیم منابع آبی و خاکی و سایر منابع خودمون رو واقعا در بعضی از موارد با تولید بعضی محصولات به سمنبخشی ما فروختیم. خودتون میدونیم مسائل اقتصادی امروز در سراسر جهان متأثر مسائل سیاسی هستن، مسائل اجتماعی هستن. وقتی ما در شرایطی قرار گرفتیم که مناسبات سیاسیمون با تقریبا اکثر کشورهای دنیا به جز کشورهای همسایه و بعضی از کشورهایی که با ما همسو بودن دیگه قطعه، هم در خصوص مبادلات تجاریمون، مبادلات اقتصادیمون، حتی استفاده از فناوری‌های، استفاده از تحقیقات، استفاده از نوآوری‌هایی که در بخش کشاورزی در سراسر دنیا اتفاق افتاده که باعث افزایش بهره‌وری شده، ما از اینا محروم بودیم. در چنین شرایطی می‌طلبه که ما در بعضی از محصولات اساسی کشاورزی، خصوصا گندم که قوت غالب مردم هست،
یعنی جامعه هرچی فقیرتر مصرف نانش بیشتر،
بله دیگه اون بشه این استاندارد جهانیش در نظر بگیرین، هر چقدر این استاندارد در کشوری بره بالا، این نشانه اینه که در سایر اقلام ما عقب هستیم. درست. که فشار وارد میکنیم مثلا از بحثی گندم به نان اینا رو جبران بکنیم. اینا مواردی بودن که در بعضی از موارد این بدیهی بود که باید یه خود اتکایی اولیه، مخصوصا در گندم که متأثر است از مسائل سیاسی در وهله اول در دنیا. مثلا شما نمیگن که مز تعیین کننده است، نمیگن که مثلا سیب تعیین کننده است، ولی گندم یه محصول اساسیه. بله. که حتی مناسبات سیاسی را هم به هم
می‌زند.
به خاطر همین در مورد این که این محصول تولید بشه و به اندازه تولید بشه که ما بتونیم یه خود اتکایی اولیه رو در کشور داشته باشیم، یه ضمانت تغذیه اولیه رو برای مردم داشته باشیم، این میطلبید که یه سیاست هایی در نظر گرفته بشه که سیاست های تشویقی باشه.
بله.
دو تا مورد من اشاره میکنم. یکی که اشاره فرمودین در رابطه با شورای قیمت گذاری، سالهای سال بود که تولید کننده بدون حضورش، بدون اظهار نظرش، در پشت درهای بسته در شورای اقتصاد برای محصول من قیمت تعیین میشد.
درست.
این هم از نظر شرعی اشکال داشت، هم از نظر قانونی. خودتون میدونید در مسائل شرعی عقدی که عقد بیعی که بسته میشه بدون حضور یکی از طرفین باشون باطله. یعنی بدون حضور من برای محصول من قیمت تعیین میکردین، مخصوصا در بحث گندم که انحصار خریدم دست دولت بود.
درست.
یعنی اجباری بود.
بله.
این از نظر شرعی و از نظر قانونی اشکال داشت و مورد مناقشه بود. حتی اگر در سالهای قیمت گندم هم خوب تعیین میشد ما معترض بودیم.
درسته.
به خاطر همین مجلس یه حرکت بسیار خوبی انجام داد و اونم تشکیل شورای قیمت گذاری بود که متشکل از 9 نفر عضو که 6 نفرش غیر دولتی اند، 3 نفر معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی، با 2 نفر عضو ناظر بدون حق رأی مجلس این شورا تشکیل شده. و اون افزایشی هم که فرمودین، ببینیم ما یه عقب ماندگی ریشه‌ای و اساسی در قیمت گذاری داشتیم. بدون توجه به هزینه های تولید، بدون توجه به قیمت تمام شده، بدون توجه به قیمت های جهانی، یه قیمت های قبلی، حتی سالهایی بود که این قیمت اصلا فریز شده بود. یعنی افزایشی پیدا نمی کرد، در کنارش تورم به صورت وحشتناک می رفت بالا. اینا مواردی بودن که باید رعایت می شد.
الان آیا به روزه؟
بله.
الان این تعیین قیمت به روزه؟ یعنی تورم رو، هزینه های تولید و اینا واقعی دیده میشه؟
ببینین طبق قانون تا آخر تیر ماه باید شورای قیمت گذاری قیمت محصولات اساسی کشاورزی سال آینده زراعی رو
مشخص بکنه.
مشخص
بکنه. کشاورز تکلیفش رو
بدونه. و اعلام بده.
درسته.
ولی در کشور ما با توجه به مسائل اقتصادی که تورم ماهیانه انجام میگیره، حتی هفتگی افزایش پیدا میکنه، نرخ ارز مؤثره، یا بعضی از موارد حتی قیمتی که در تیر ماه امسال برای محصول سال آینده ما میذاریم، این به اعتقاد من قابل بازنگری در ماهای بعده.
یعنی یه جوری شده که بعد فصل به فصل تعیین
میشه. فصل به فصل تعیین. الان قیمت گندم ما 29500 تومان در شورای قیمت گذاری قیمت گذاری کرده.
درسته.
خب همین در یک ماه گذشته، در 20 روز گذشته، موضوع آزادسازی ارز که اتفاق افتاد، میطلبه که یقینا باید یه تزیین نظر اساسی در قیمت محصولات اساسی خرید تضمینی باید انجام بگیره. اینا مواردی هستن.
آیا شما اگر این آزادسازی که شما میگید اتفاق افتاده، یعنی از ترجیح هست شده، فکر نمی‌کنید؟ حالا من رو اصل قضیه چیز دارم، نقد دارم، منتها الان نمیخوام اون نقدو مطرح کنم. فکر نمی‌کنید اگر واقعا تولید رونق پیدا بکنه این هزینه‌ها کاهش پیدا بکنه؟ یعنی نگرانی شما برطرف شه یا کشاورزا؟
سالهای سال بود که ما از خدامون بود و خواسته نه تنها ما، اقتصاددانان، دلسوزان کشوریم بود که این ارز باید تکنرخی بشه. خوب. حتی این قانون و طرحی رو که الان دارم مطرح میکنن قابل اشکاله. باز اون ارز ترجیحی 120 چند هزار تومانی، 120 هزار، اینا آفت هستند. باید سالهای قبل اتفاق میافتاد، قبل از این که این شکاف عمیق‌تر میشد.
صحیح.
الان در این شرایط به نظر من از نظر زمانی یه مقدار قابل بحث اعمال این موضوع.
خب.
و این، ولی به هر حال اتفاق خوبیه، منتها باید واقعا تک نرخی اتفاق بیفته.
متشکرم.
باز این بر اون بر اتفاق بیفته، هم به ضرر کشاورز، هم به ضرر کشور، هم به ضرر مصرف کننده.
ممنونم آقای دکتر هاشمی. سرکار خانم دکتر ماندانا طوسی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، رو خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر طوسی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم.
و مهمون گرامی.
ممنونم.
خواهش
میکنم. خانم دکتر طوسی، ببینید قاعدتا تیر و مرداد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مشخص شده.
بله.
ولی اینکه الان رادیو تو این دوره زمانی دوباره به این موضوع میپردازه، قاعدتا بایستی به دغدغه هر دو سوی، یعنی هر سه سو نگاه کرد، هم مردم، هم تولید کننده، هم دولت. قیمت که بالا میره، دولت قاعدتا بایستی اون یارانه رو به نان اختصاص بده. این که میگم قاعدتا بایستی، نه این که من اعتقاد دارم و شرایط رو دارم عرض میکنم. یعنی گندم رو بخره مثلا کیلو 29 تومن، هزینه کنه آردش بکنه بده کیلو 900 تومن، بعد همون رو دوباره به مردم نونوا بفروشه چون هزینه های تولیدش بالا رفته به چند برابر قیمت. یعنی از هر دو سر، هم دولت میخوره هم مردم میخورن. کشاورزم الان تو این شرایطی که داریم ناراضی میگه آقا مثلا این عدد تعیین شده ولی مطمئنن هزینه های تولید بالا رفته. اگه بخوایم میانه ای رو بگیریم که هم به مردم فشار نیاد که قوت قالبشون نان هست، هم بدهی دولت خیلی سنگین نشه و هم کشاورز دل به کار بده برای کشت گندم در سال آینده، به نظر شما تصمیم منطقی الان چیه خانم دکتر توسی؟
این قضیه اینکه دولت برای برقراری امنیت غذایی و توزیع و تامین و توزیع گندم و اینکه بتونه گندم نان ارزان قیمت به مردم برسونه به عنوان قوت قالب، عملا بر این زنجیره نظارت داره.
صحیح.
و شروع این در قالب خرید تضمینی اتفاق افتاده و تعیین قیمت خرید تضمینی. قیمت خرید تضمینی قانونش به این صورت بوده که در با هدف این که افزایش درآمد کشاورز اتفاق بیفته و ما استمرار تولید داشته باشیم، یه قیمتی رو دولت تعیین می‌کرده برای که یه حداقل درآمدی رو در اصل ضمانت بکنه.
درسته.
و این قیمت کافی بوده که اگر قیمت بازاری به زیر این قیمت قرار بگیره،
بله،
دولت خرید رو انجام بده و به اون فرآیند ورود پیدا کنه.
خانم دکتر، الان شما به این روش شما الان نقد دارید؟
حالا من به طور مشخص نه که بگم نقدم، میخوام بگم که در طی زمان این کار کرده این و ماهیت این، به خاطر اینکه در رابطه حالا تو شما به گندم اشاره کردید، به خاطر اینکه شرایط متفاوتی رقم شده چون ما در از مسئله تحت پوشش این قانون بیشتر هستن.
آره میدونم، حالا گندم رو داریم میگیم.
آره، در رابطه با گندم عملا این کار کرده خب متفاوتی شده، یعنی گندم تعیین قیمت شده در این فرایند و حالا قیمت آرد یارانه‌ای رفته و در اختیار مردم قرار گرفته به در چرخه. حالا به صورت تدریجی هم که می‌بینید تا سال‌های اخیر سعی کردن که این سهم آرد یارانه‌ای رو در این زنجیره عملا کاهش بدن. ارزم این هستش که خب با توجه به شرایط کشور، خب اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید کننده، اقتصاد گندمکار چیزی متفاوت از اقتصادی که در کلان کشور اتفاق می‌افته نیست. در نتیجه با توجه به شرایط تورمی و انتظارات افزایش قیمتی که کماکان در کشور وجود داشته، این به اونجا رسیده که این قیمت‌های روند افزایش رو پیدا کرده و قاعدتاً عامل محدودیت بودجه روی این زنجیره خب تاثیر خودش رو گذاشته. به اینجا رسید که ما در سال 1389 تحت عنوان قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی سعی کردیم که یه سری موارد رو اونجا پیگیری بکنیم، از جمله این که بریم به سمت و سوی این که اشکالات و مشکلاتی که حالا به این فرایند وارد هست رو در قالب قیمت تضمینی ببینیم.
بله بله.
و این که ما بتونیم که از طریق برقراری قیمت تضمینی، این که یعنی ضرورت این که حتما دولت ورود به خرید نکنه،
خوب،
یا اینکه به عنوان این که بخواد کل بودجه رو در اختیار خرید گندم قرار بده، این اتفاق نیفته و تنها ما با تفاوت این قیمت رو بتونه پرداخت بکنه. به این صورت که قیمت گندم رو تعیین بکنه، یه قیمت رو در نظر بگیره، ولی شرایط بازار گندم بیاد از یه شرایط مختصات بازار آزادی تبعیت بکنه. تولید کننده گندم به عنوان یه فروشنده گندم مثل همه فروشندگان قیمت دستش آزاد باشه، با توجه به شرایطی که در از حلقه پسینش داره بتونه گندمش رو بفروشه و اگر قیمت گندم کاهش پیدا کنه نسبت اون قیمت کپ با متفاوتش رو دولت.
خب الان این همچین واقعیتی که شما دارید ازش صحبت میکنید که من تقریبا 20 سال هست که اینو میشنوم، این صحبت
بله
رو. این الان چقدر دیده شده؟
البته این سال 1389 قانون تصدیق.
نه میدونم، میخوام میگم خیلی وقت اینو میشنویم، الان چقدر محقق شده این سازوکاری که شما میگید؟
تقریبا میشه گفت نگاه این رو اولا میدونید که یک قانونی وقتی شکل میگیره خودش یه فرایند رو طی میکنه و یه باز هم یه فرایند باید طی بشه که اون الزامات اجراییش برقرار بشه، یا اون باورش در اون جامعه تولید، حلقه های توزیع، اینها یه جورایی نهادینه بشه دیگه. آقای دکتر، در نتیجه با توجه به این فرایندی که طی کرد، در طی سالهایی هم سعی کردن حالا از طریق محصولات دیگه و بعد یه دوره‌ای به صورت پایلوت برای گندم اجرا بشه. خب اون زیر ساختش به اون صورتی که باید فراهم نبود و همچنان همون نگرانی بابت در از اون جمعیت 86 میلیون نفری و تامین نان ارزان قیمتش باعث شده بود که خب یه مقدار در رابطه با اینکه سرکوب قیمتی در سطح تولید اتفاق بیفته، یعنی جورایی میشه گفتش که این موضوع همچنان برقرار بوده، ولی خب این زیر ساختاش به اون صورتی که باید و شاید اجرایی نبود.
یعنی پس از این به بعد هم نیست دیگه، یعنی اون چیزی که الان مشاهدیم نیست، درسته؟
ببینید مسیر به این سمت داره میره. حالا
نه ببینید خانم توسی، من میگم دارم الان راه میفتم برم مشهد،
بله
ان شاءالله میرم زیارت، خب
بله،
ولی هنوز تو پارکینگ خونمم. میدونی میخوام چی عرض بکنم؟
بله، ما که میتونم یه بخش رو مثلا به این حالت حالا ساده سازیش اینطوری عرض کنم که ما به هر حال این شرایط برای تمام گندم تولیدی کشور ما، اون شرایط تامین گندم از طریق دولت، توزیع گندم برای حلقه‌های پسین که حالا صنف و صنعت هم شامل حالش میشد، در از نانوایی های یارانه ای که لحاظ میشد، بعد نیمه یارانه ای رو داشتیم، بعد نانوایی های آزاد پز رو داشتیم. اینها تقریبا میشه گفت با این تفکیک ها و تصمیم سازی ها در این خصوص و یه جورایی تمرکز برای این که ما نانوایی های یارانه پز رو در از داشته باشیم و حالا اون ذخایر پشتیبانی که باید در نظر بگیریم، یعنی این مسیر رو یواش یواش به این صورت داره تفکیک رو دولت انجام میده و به این سمت و سو حرکت میکنه که اون جامعه که هدف هستن رو به نوعی
تبیین و
جدا سازی بکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر هاشمی، با ما باشید خواهش می‌کنم. خانم توسی، آقای دکتر هاشمی، توضیحات خانم توسی رو شنیدید. ببینید من اگه بخوام خلاصه کنم که ایشون چی فهمودن، آقا باید آزاد شه دیگه، یعنی چاره نیست. نونوایی که یه نونوایی تو تجریش تولید میکنه با یه نونوایی که تو مثلا مولوی تولید میکنه اجارش یکیه؟ نه، پول کارگرش حالا شاید یکی باشه، اما هزینه های تولیدش فرق میکنه دیگه. تو یه همچین شرایطی نونوا میاد قیمت بالا میبره، یعنی یا کم فروشی میکنه یا قیمت بالا میبره، یا من شهروند نگاه میکنم میگم خب آقا این واقعیت اینه دیگه. خب دولت هم این واقعیت رو باید ببینه، ولی از طرف میره که آقا به خاطر گران شدن خیلی از محصولات، من نمیخوام بگم گوشت و مرغ، میخوام بگم حتی لبنیات، مردم چاره ای ندارن به دونون پناورن. یعنی یه میانه ای رو باید بگیریم که مردم در رنج نباشن، نونوا بتونه تولید کنه و گندم کارم، یعنی این سه تا حلقه با هم دیده بشه. از طرفی دولت هر سال بدهی سنگین میشه، خب اون وقت میاد یه جای دیگه فاکتور میکنه برای مردم، یه جای قیمت ارز رو بالا میبره، یه جور دیگه از مردم میگیره. خب آخه نمیشه که، یعنی من از سرمایه یه خانواده ای وردارم برای که میخوام شکمشون رو سیر کنم، خب این بالاخره آخرش تحت فشاره دیگه.
بله.
تا جایی که این خیلی آدم از جیب خانوادهش یه وسیله خونه رو میبره میفروشه. تو یه همچی شرایطی آیه دکتر هاشمی، فکر میکنید بهترین راه یا میانه ترین راه یا منطقی ترین راهی که هر سه طرف خیلی ضرر نکنن چیه؟ من نمیگم سود کنن ها.
بله. بله. من خدمت خانم دکتر توسی هم سلام عرض ادب دارم، ایشون در شورای قیمتگذاری واقعا کمک حال ما هستن. بله. و مجموعهشون. من اعتقادم اینه جناب راسخ، ببینین بحث یارانه نان دولت رو فلج خواهد کرد.
بله.
شکی توش
الان عددش چقدر شده آقای دکتر؟
مثلا 260 همت برای سال آینده ما بخوایم تزیین نظری در قیمت گندم انجام بدیم، این تا 400 همت هم خواهد رسید.
یعنی فکر میکنید که همچه عددی میشه؟
یقین داشته
باشه. منظورم چیزو نمیگم، اون 260 همت به 400 همت رو نمیگم، منظوری که این عدد 29 تومن فکر میکنید باید تغییر کنه؟
من
بعید میدونم چه اتفاقی بیفته.
اجازه بدیم به اونا میرسیم.
بفرمایید.
ببینین سیستم ناکارآمد.
بله.
و فشلیه.
آها.
سیستمیه که کشاورز ناراضیه.
درسته.
سیلودار ناراضیه. آها. آسیابان ناراضیه.
آره همه ناراضیه، میدونم.
خباز ناراضیه، مردم هم ناراضیه.
درسته.
یعنی نشون میده که این سیستم معیوبه. خب. این سیستم باید عوض بشه.
خب.
عوض شدنش هم ما سالهاست داریم راه حل رای میدیم.
درسته.
ولی یه اراده قاهری وجود نداره که
درسته
دل به دریا بزنه این سیستم اصلاح بکنه.
شاید هم جرأتش نیست.
باید جرأت داشته باشه.
خب ببینید همین عرض تجریبی که حذف کردن دیدی چی شد دیگه.
این اتفاق دیروز امروز نیفتاده که.
من.
ده ها سال این اتفاق افتاده. اونایی که دلسوز بودن فریاد زدن که این سال روز به روز عمیق‌تر میشه.
من میگم موقعش نبود، یعنی موقعش تصمیم تصمیم درستی بود، موقع خوبی نبود.
ببینین هیچ چاره‌ای در خصوص بحث گندم و نان وجود نداره مگر اینکه آزادسازی انجام بگیره.
خب
مونتا دولت از چند حکیم که میخواد حمایت بکنه یارانش رو مستقیم بده به خودش در آخر چیز زنجیره.
خانم توسی همینو گفتن،
همین
گفتن داره اتفاق میفته.
ببینید شما
با سرعت خیلی پایین،
شما امسال گندم 29500، اصلا من سال گذشته رو میگم 20500 تومن بود، درسته؟
درسته.
این آردش که از کارخانه آردسازی میومد بیرون میرسید دم در خباز،
درسته،
برای دولت 29000 تومن آب میخورد.
صحیح.
اینو به طور متوسط دولت میداد چقدر؟ 1000 تومن.
آره زیر 1000،
یعنی در هر کیلو 28000 تومن. کشنده است در توزیع یارانه نان در این کشور، فساد وجود داره.
بله
این رانته. شما درصدی از مردم در نظر بگیرین، این از اصلا از یارانه نان استفاده نمی کنند.
بله بله.
درصدهایی که مرفه هستن، درصدهایی که درآمدشون بالاست، ولی بقیه چرا باید استفاده بکنن؟
یعنی متقاعد بر آزادسازی اتفاق بیفته.
آزادسازی اتفاق بیفته از هر دهکی دولت میخواد حمایت بکنه، حاکمیت
یارانش رو بده به
همه، یارانش رو بده به خودش، بره نون بده.
عددش هم اینقدر بالا نمیشه.
یقیناً سال الان ببینین نظر ما اینه که گندم حداقل امسال باید 45000 تومان باشه.
اوف خدا رحم کنه.
اون موقع شما یارانتون رو باید ببرین روی 400 400. میدونین چرا 45؟ من یه
چون فرصت نیست های آشنی میدونم. کتا جنبندی بفهم.
ببینین اوره رو فعلا کیلوی 13700 تومنه، با این شرایط باید 30700 تومن.
آره نه بده. یکی یکی اگه بشه
شما در
از اون عدد بالاتر میره نشمرید.
6 برابر 4 برابر 3 برابر. درسته. داره با این آزادسازی ارز خرج تولید کننده بالا میره بالا.
درسته.
به خاطر همین باید قیمت تعدیل نظر.
ممنون از شما آقای هاشمی عزیز. خانم دکتر توسی
خیلی
فرصت کوتاه، شاید کمتر از یک دقیقه. نظرتون درباره صحبت آقای هاشمی میدونم نظر مثبت هست، اما فکر میکنید این کارو باید چجوری انجام بدیم که هر سه ضلع قضیه تولید، دولت و مردم آسیب نبینن؟
خواهش میکنم. ببینید یه بخشایی خب ضمن تشکر از آقای هاشمی، حالا اینکه میگم یه شرط رعایت یه شرط اعتیادی باید اتفاق بیفته. آقای هاشمی یا دوستانی که در شورا هستن همه تقریبا اتفاق نظر دارن بابت اینکه هر سه حلقه باید دیده بشه، ضمن اینکه باید سرکوب قیمت در سطح تولید اتفاق نیفته.
درست.
و اینکه میگم رعایت شرط اعتیاد در رابطه با بخش مصرف کننده حتمی هست و باید این اتفاق بیفته. باید قدرت خرید مردم حتما در رابطه با نان که سهم خیلی بالایی داره حفظ بشه. از طرف دیگه در نظر داشته باشید که کماکان که سالها تحت عنوان یارانه گندم خیلی موقع‌ها تعبیر شده، عملا تلقی شده، یارانه‌ای که در این زنجیره قرار می‌گیره صرفا یارانه گندم نیست آقای دکتر. این یارانه این هستش که ما برای تامین آرد و نان برای مردم و این گره خوردن در از اون جمعیت 86 میلیون نفری که برای تامین نانشون دغدغه دولت هست، این بعد ما نگران این هستیم اون 1.5 میلیون نفر جمعیتی که در حوزه کشاورزی تقریبا 50% تولید کنندگان پخش کشاورزی رو به خودشون اختصاص دادن، اونها دوچار معضل نشن، چون بخشی از درآمد اینها به عنوان جامعه مصرف کننده کشور در از طریق فروش همین گندم تامین میشه.
خیلی متشکرم.
به خاطر همین هستش که موضوع به هر حال اهمیت داره.
ممنونم خانم دکتر توسی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستا. خدا حافظتون بشه شما. آقای دکتر هاشمی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، رئیس محترم بنیاد ملی گندم کنان و عضو محترم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، برای شما آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما هموطنان عزیز که همراهی کردید با برنامه تراز به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم حسین روزمهانی تهیه کننده، خانم مقدم هماهنگی و امان شفر عالی قد صدا بردار. از حضورتون مرخص بشیم. خداحافظ.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر.